بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر یادتون باشه در جلسات قبل در این زمینه صحبت کردیم که گفتیم با دورنمای تاریخ بنی اسرائیل آشنا بشیم، چون در قرآن بیش از 100 آیه درباره این ماجراست. گفتیم با این قصه روشن آشنا بشیم، چون آشنایی با تاریخ بنی اسرائیل آشنایی با تاریخ خودمونه. حدیث داریم، توجهتون به من باشه، حدیث داریم تمام صحنه هایی که برای و تمام حوادثی که برای بنی اسرائیل پیش آمده، برای اون نفس پیش آمده، برای شما هم پیش خواهد آمد. بنابراین آشنایی با تاریخ بنی اسرائیل آشنایی با تاریخ خودمونه. پس این درس های ما برای من که خیلی کم حوصله‌اند و هیچ حال خوندن نوشتن نداره، قصه مفید و سازندهیه برای کسانی که دوست دارن با قرآن آشنا بشن، درس های خوبیه. تا اینجا رسیدیم، در یه جلسه بیوگرافی فرعون رو گفتیم. ایشون میگم مثل همه برای همین خاطر، چون ما تحت سیطره رژیم سلطنتی بودیم، اونها هم تحت سیطره فرعون بودن. اونها به رهبری موسی نجات پیدا کردن، امت ما هم به رهبری امام نجات پیدا کرد. اونها بعد از پیروزی یک توقعات نابجا و یک اختلاف هایی پیش آمد برای امت بنی اسرائیل، که همون حوادث ممکن است برای پیروزی ما هم باشه. بنابراین خیلی باید دقت کنیم، این تاریخ رو بررسی کنیم. در یه جلسه بیوگرافی و گوشه از کارنامه فرعون رو گفتم و حضرت موسی رو، در یه جلسه و دو تا جلسه بعد از پیروزی انقلاب گفتم که اینا چه میکردن. حالا در این جلسه یه مقداری از آیات عرض کنم که داستان بعد از پیروزی رو میخوام بگیم از ماجرای گوساله. پس بحث این جلسه ما این بود که چطور نرفتن سراغ گوساله. البته در تورات می‌نویسه که، حالا من نمیدونم سفارش کنم تورات بخونه یا نه، ولی حالا فعلا قرآن تو بخونیم تا بعد به تورات برسیم. در تورات قصه ایتو نقل میکنه که میگه او کسی که گوساله ساخت و مردم را به گوساله دعوت کرد، یا مردم خودشون خواستن که از گوساله بسازه، این حضرت هارونه. و هم که از نظر ما حضرت هارون پیغمبر بود و پیغمبر معصومه، و علاوه که پیغمبر بود، از طرف شخص حضرت موسی برادرش که اونم پیغمبر اولوالعزم بود منصوب بود، و هرگز یه همچین کار خلافی رو پیغمبر بزرگوار نمی کنه. اما حالا چطور شد اینا رفتن سراغ گوساله؟ نقش محیط بحثمون اینه، چگونه امت بنی اسرائیل بعد از پیروزی به سراغ چی؟ گوساله پرستی رفتند. آخه ملت خدا پرست که نمیشه گوساله پرست بشه. خیلی بالدم چطور شد یک امت گوساله پرستن؟ اینو باید کنم بگیم. الان ما خدا پرستیم، میشه من گوساله پرست بشم؟ میشه شما گوساله پرست بشی؟ آره میشه. قرآن تو میگه دلیل این را نقش محیط میگه. پاسخ یک، به خاطر عدم ایمان واقعی. چون ما دو رقم ایمان داریم، ایمان دو جوره، گاهی ایمان عمیقه که واقعا ایمان همونه. در روایت معنا میکنه ایمان اونیست که هم به دل و هم به زبون باشه و هم در عمل نشون داشته باشه. اما بعضی ایمانشون فقط به زبونه، ایمان عمیق و ایمان سطحی. من دو نمونه از ایمان براتون بگم و ضمناً بد نیست انقلاب فرهنگی هم عنایت کنید. انقلاب فرهنگی چیه؟ خب پس باید بشینم قصه بگم. به شرطی خوب گوش بدیدم، حضرت موسی وقتی آمد فرعون را دعوت کند، خیلی به فرعون برخورد که یه چوپون با این لباس پشمی و اعصاب دست اومدن میاد میگه تو خدا نیستی، باید بندگی خدا رو بکنی، باید مردها رو آزاد کنی. خیلی اون باد دماغی که داشت خیلی با غیرت و غرورش برخورد. گفت ما باید این موسی را آبروش رو بریزیم. برنامه چیه؟ اینا چی میگم؟ ترجمه از آیات قرآنه. تیکه که آیه شیرش تو همین چند سرنه رو خلاصه میکنم برای آدمان کم حوصله. برنامه چیه؟ برنامه میشه بخشنامه کنید به همه شهرها، هر ساحری زبردستی هست از طریق فرمانداری ها و بخشداری ها، مثلا تمام ساحرها جمع بشن و ما جایزه تعیین کنیم برای اون ساحری که قشن سحر جالبی به وجود بیاره و به خاطر اون سحر آبرو حضرت موسی رو بریزه و به موسی بگه اگر تو عصا رو میندازی اژدها میشه. اینم این کارو میکنه، چنین میشه. یه ساحری پیدا کنید، یه نمایش بده، با این نمایش قدرت آبروی موسی رو بریزیم. اومدن پلوش. حالا میخوام انقلاب فرهنگی رو بگم. شما که پا تلویزیونی گوش بده، این ساحرها جمع شدن، آمدن به فرعون گفتن اگر ما آبروشو بریزیم پول میاد. گفت بله بله، آبروشو بریزید، هر چی بخواد بکنید. شد، ولی سحرشون انجام دادن. حضرت موسی که عصا رو انداخت، به قدرت غیبی خدا اژدها شد. این ساحرها یه سری تکوده دل فهمیدن نه، حساب این حضرت موسی کار خدا یا سحر و جادو نیست. تا حضرت موسی در ایمان آوردن، فرعون دید عجب، اینا رو آورده که آبرو موسی رو بریزن، اینا خودشی به حضرت موسی ایمان آوردن. گفت تیکه تیکه می کنم، وقت ایمان واقعی اینا پیدا کردن. گفتن هر غلطی میخوای بکنی بکن، به خاطر که فقط ایمان واقعی. فقضه یعنی ای فرعون فقضه قضاوت کن، هر کنی میخواد بکنی. فوقش اینه که تیکی تیکی میکنی، از شکنجه بالاتر که نیست که. فقضه قضاوت کن، ما انت چیزی را که تو قاضی، هر چی میخواد قضاوت کنی، هر حکم رو میخواد بدی بده، به خاطری که تو هر چی دور بزنی تو همین دنیا. انما فقضی به درستی که تو حکم خواهی کرد، انما تقریب هاوه الحیات دنیا، تو هرچی زور بزنی در همین دنیا زور میزنی. میشه زنی که جونه منو در دنیا بگیری، ما یه جون تو میشتن نزیم تو بگیر. این میگن ایمان واقعی. خوب گوش بده، کجاش انقلاب فرهنگی بود؟ یه دقیقه هیچ شما نمیستید، به من فقط گوش بده. شما که فاطر روزنو شده، آقایی که ساعت 8 منتظر یک سکه بود که جایزه از فرعون بگیره، بعد از 8 روب در این بیاروب در این ساعت یه ساعت کارش به جای رسید که نفکه که یه ساتر اون قبول نکرد، گفت تمام هستی، حالا من دیگه ارزش ندارم. این میگن انقلاب فرهنگی. پس اگر خواستید ببینید شما با انقلابی هستید یا انقلابی نیستید، مثلا بنده 20 سال پیش از این میگفتن خوبی خوشم میمده، حالا وقتی میگن خوبی خوشم میاد، من انقلابی نیستم. باید انسان کارش به جایی برسه که اگر راه حق و تشخیص داد به تمام دروغیواران فوش نوشتن، طوریش نشه. این میگن انقلابی. این ساحر آمده به فرعون میگه من آمدم آبرو موسی رو میریزم، به شرطی یه سکه بده بیاد. منتظر یه سکه است، بعد کارش به جایی میرسه که میگه سکه ها کاخ دربار زور چکنجه و حبسه، اصلا تمام هستی، تمام قدرت و امکانات سلومن دیگه تشیزی ارزش. این میگن انقلاب فرهنگی، که انسان که منتظر یه سکه هست ساعت 8 8:30 بره به جایی که تمام حکومت ها فلوش بیارزش بشه. ایران واقعی اینه. نگاه دوربین کن، نگاه دوربین کن. خب حالا که ایمان واقعی و صحیح رو شناختیم، که ایمان واقعی تمام دنیا نمیتونه دورش بزنه و ایمان صحیح فوری با یک حادثه پیدا میشه، میخوام بگم چطور که اینا گوساله پرست شدن به خاطر عدم ایمان واقعی. مسئله دیگه نقش محیط در افکار. دو، نقش محیط. آخه این مسلمونا، اینا که ایمان آورده بودن به حضرت موسی، اینا که به حضرت موسی ایمان آورده بودن، اینا از رود نیل عبور کردن. شنیدید که فرعون و دربار فرعون و ارتش فرعونی حمله کرد به حضرت موسی و پیروانش و رسیدن به رود نیل. خداوند وسط رود را با قدرت خودش شکاف، اینها سالم از وسط رودخونه عبور کردن. خدا میتونه کار بکنه، همون خدایی که این کرات را در این فضا نگه میداره، این آب دریا را یه مدت رو هم نگه میداره. و چطور اونجا هم خوش شد، از وسط رودخونه تند آمدن رفتن. بعد فرعون که آمد بیاد بره، وقتی رسیدن وسط رودخونه آبها به مرتبه غرق شد. کار نداریم، رفتن اون بره رودخونه، دیدن بت پرستا رو دیدن. تا بت پرستا رو دیدن گفتن موسی 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 اجعل لنا الهن، قرار بده برای ما خدا. کما لهم آلهه. اینا اون بره رودخونه خدا پرست بودن، دیدن با چشمشون چگونه خدا رود را برشون خوش کرد. اما این انسان همیشه بناست لطف خدا را فراموش کنه. اینطوری ما اصولا هر وقت گیر میکنیم صداش میزنیم. قرآن میگه مردم وقتی گیر کردن ادارت بو فلفور که دعو الله، وقتی گیر میکنن میگن یا الله، فلما نجاهم بعضی جفتک میزنن. هر وقت گیر میکنن ایمان در حال استراف. فرعون وقتی میخواست قرق بشه گفت آمن تو ای خدا، ایمان آوردم. آیه نازل شد، حالا توبه در وقتی که انسان به مرز اضطرار کشیده نشه، شما الان دیگه حال فایده نداره. به موسی گفتن اجعل لنا، اصلا به موسی خیلی خیلی چیز میخواد، این مثل اونه که آدم پهلوی آیت الله بره بگه که لطفاً یه رقاصه خوب بره ما بگو بره عروسی دختر میخوام، خیلی پر رو میخواد. چه آدم بگه که آیت الله یه رقاصه خوب کجاست؟ یا مثلا فرض کنید که آدم بره، مثلا فرض کنید پهلوی یک مستحب عالم شهر بگه آقا بنزین آب جو کجا میفروشن، به رهبر انقلاب به مبارز بت گفتن تو لطفاً یه بت بره ما درست کن. تقاضای بت تراشی به کسی که آمده برای که بطار از من ببره. این هم چه؟ هنوز آخه یه کسی اومد فلو حضرت علی یه نیش زد، گفت تو نمیخواد نیش بزنی، تو خودت وضعت خرابه. گفت شما مسلمونا انقدر بد هستید که هنوز پیغمبرتون دفن نشده اختلاف کردید. گفت ما پیغمبرمون تا بود اختلاف نکردیم، بعد از فوت اختلاف شد، اما شما هنوز کف پاتون از دریا تر بود که از خدا به طرق چی؟ گوساله رسید. به حضرت علی گفت شماها بعد از فوت پیغمبر چرا اختلاف کردید؟ حضرت علی گفت چه نمیخواد اینو ما بگی؟ چون شماها از نسل چیزی هستید که هنوز کف پاتون خوش نشده بود، هنوز کف دریا تر بود که شما از ایمان به خدا رفتید طرق گوساله. علیه های نمشید به حرومی انسانه. و اینجا بعد نیست این جمله رو بگم، بسیاری از ما وقتی گیر میکنی اینقدر هستن افرادی که بعد میدن خدایا اگر این آتانا من فضله، اگر خدا مثلا پول به ما بده لنصدقن، نه ما حتما کمک میکنیم، فلان ما آتا هم منفاز نیست، همین که خدا وضعشون خوب کرد دیگه فراموش کنن. چقدر آدم ها بودن وقتی بیپولی تو مسجد میرفتن. خود شما که پا تلویزیون نشستی یه زمانی که پول نداشتی مسجد بیشتر رفتی، یه وقتی پول داری تو زمانی تو با دو چرخه سوار میشدی با اولاق و مرکب حیوان اینا میرفتیم بیشتر سمت مسجد رفتیم، یه حالی که وضعیم خوب شده. اصولا انسان اینه، قرآن میگه ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلم میکنه، انسان ناصفاست. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان دست به یاغیگری میزنه همین که شتمش سیر شد. ان الانسان لفی خس، یه وقت شما بودن نهت ان الانسان و مکان الانسان تو قرآن بود و همه شن خدا گله میکنه. توی انسانی که فضلنا بنی آدم، انسانی که فضیلتش دادن، انسانی که کرمنا بنی آدم، انسانی که نفقت فیه من روحی، انسانی که فتبارک الله احسن الخالقین، این انسانی که موجود ممتاز آفرینش است، هر وقت گیر میکنه یا الله هر وقت ها. اینها خلاصش محیط در اینها اثر کرد. آمدن اون میبره رودخونه بود فرستا رو دیدن فوری به مخالف بود و رهبر انقلاب گفتن لطفا تو هم یک بود برای ما بسار. اینا ظلم کردن. قرآن آیات زیاد رو درباره ظلم اون امت میگه. من از امت یه خورده از ظلمشو بگم تا ببینید چیه. خب خدا پس گردنی میزنه دا. من قرآن میخونم، فکر میکنم شما بتونید معنا کنید، چون خیلی از کلمات قرآن رو از همون کلمات عربیه، همون کلماتی که در فارسی هم خودم میخونید. فبما نقضهم میثاقهم، فبما نقضهم میثاقهم، این امت پیماناشون رو نقض کردن. یک. دو، و کفرهم به آیات الله، آیات خدا را نسبت به آیات خدا کی؟ کفر ورزیدن، پیمانها را شکستن، قراردادها را لغو کردن، آیات خدا را بهش کفر ورزیدن. دو، و قتلهم الانبیاء، پیامبران را کشتن. آفرین. سه، و قولهم قلوبنا غلف، گفتن دل ما روش پرده افتاده. چهار، و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، به حضرت مریم هم بهتان زدن، گفتن خدا نکرده علی عزب الله مثلا زنا کار بوده. و قولهم انا قتلنا عیسی ابن مریم، گفتن ما افتخار کردن که ما حضرت عیسی را کشتیم. البته از نظر دید ما حضرت عیسی کشته نشده، حضرت عیسی الان هم زنده، کشتم نشده، به صلیب و دار هم آویزان نشده. یه عقیده ایمانه دیگه. چی؟ خلاصه به خاطر نقض میثاق، به خاطر پیمان شکنی و به خاطر کفر و به خاطر پیامبر کشی و به خاطر این که گفتم دل ما رو پرده داره و حرف تو رو قبول حاضر نیستیم قبول کنیم، قرآن میگه به این خاطر و به این دلیل عوامل، فبه ظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات، چون اینا این چنین بودن ما یک سری چیزا رو بر اینا حرام کردیم. حرمنا علیهم طیبات، حرام کردیم بر این امت بسیاری از چیزهای خوب را. خدا میگوید فلان امت کج رفتن، طیبات رو بهشون حرام کردیم. یعنی ایرانی ها شما هم یک نعمت های بهتون دادیم، نعمت رهبری، نعمت آزادی، نعمت مصرف، نعمت انقلاب درونی. دخترای دبیرستانی در رژیم قبل می بردن دخترها رو برای که برای یک جنایتکار رژه بره، با زور دخترها رو می بردن. حالا همین دختر دبیرستانی میره نهضت سواد آموزی، در یک منطقه چهار تا دختر بچه رو جمع میکنه، درسشو میده. خب این انقلابه. اگر کسی کفران بکنه این اون سرنوشته، اون سرنوشت ملت بعد از پیروزی انقلاب کفران کردن، خدا میگه حرمنا علیهم طیبات، چیزای طیب را برای اینها حرام کردی. شما هم چون دیروز گفتم، تو اون جلسه قبل گفتم کارای خدا سنته. یه برنامه ریسه میگنه نمیگه، میگه نه ما با هیچ کن خیشقامی ندارم، با کسی هم پدر خوشتگی ندارم. قانون اینه که هر امتی بعد از پیروزی با من نگاه کن، هر امتی بعد از پیروزی منحرف بشه خدا پیگرده میزنه. خلاصه به قول رهبر انقلاب یه جمله چند وقتش فرموده بود نکنم که اگر چیزی به کسی دادم آن را پس میگیرم. و این بنده خدا حالا خود خدا میگه ای امت نکنید کاری که اگر چیزی دادم پس میگیرم. فبظلم آیه قرآنه فبظلم من الذین هادو به خاطر ظلمی که از اون امت سرزد حرمنا علیهم طیبات، طیبات رو بر اینا حرام کردیم. هیچ مانعی نداره امت یه خلاف بکنن خداوند وارونش را قصد کنه. ولذا حدیث داریم که اگر امت جلو فساد نگیرن در صحنه حاضر نباشن. این اخیرا تو سخنرانی ها میگن مردم باید در صحنه حاضر باشن، حضور در صحنه، حضور در صحنه. این چیز تازه نیست، این همونه که قرآن میاد میگه تمام مردم باید امر معروف کنه، تمام مردم باید نهی از امر معروف، یعنی باید تو صحنه باشی تا به خوبی ها بگو درود بر تو و نهی از منکر، باید تو صحنه باشی تا فساد بدی نهی کنی از فساد. پس همون امر معروف و نهی از منکر یعنی حضور در صحنه. هم اسمش عوض کردن که تازه نیست. و یه وقت یه مسئله لطیفی داشتم، نمیدونم برای شما بود گفتم یا برای غیر شما، برای یه جا گفتم ایش میگن همه مردم باید امر معروف و نهی از منکر کنن، این معناش اینه که پس بگه دادگاه و قضاوت نمیخوام. وقت نفر دیدم گفتم یه ماشین از یه خیابونی که یه طرف هست، یه ماشین از طرف مخالف میاد، یا گردش به چپ ممنوعه، گردش به چپ ممنوعه، یا یه ماشین درش وازه و راننده توجه نداره، این ماشینی که داره خلاف میره در وازه خلاف میره، همه ماشینا که میرن سراغ میزنن بوق میزنن، یه وظیفه ای که همه ماشین ها چون خلافه ندن با چلاق بزنن بوک بزنن میگه اوی کار خلافه. اما یه برنامه هم هست که پلیس داره که میاد این آقا رو جریمه میکنه. ما همه مردم دختر و پسر زن مرد، زن باید مرد رو امر معروف کنه، مرد باید زن را امر معروف کنه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، قرآن میگه تمام مردان و زنان با ایمان همه دلیل هم دیگه هستن. ای که آقا ما ولی نمیخوایم، چرا ولی میخوای؟ شما ولی گرنده هستید، بنده هم ولی شما هستم، منطقه ولایت شعاعی داره، شعاع ولایت منو شما همینه که اگر کار خلاف کردی حق دارم، خدای که منو تو را فرده حق داده من که خلاف کردی بگم برداری کار خلاف هم نکن. آقا فضولی موقوف نخه، موقوف نی، خدا گفته فضولی جایز. آقا موسی به دین خود، عیسی به دین خود، نخیر خدا گفته موسی به دین عیسی به دین موسی. حرفا غلطه. منوتو رو تو یه قبر نمیذارن. بله منوتو رو تو یه قبر نمیذارن، تو دو تا قبر میذارن. ولی تو قبر من به من میگن چرا فساد دیدی داد نزدی، تو قبر من از شما سوال میکنن و تو قبر شما از من. این حرفا غلطه. فضول موقوف، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، نمیدونم نظارت عمومی، نمیدونم دخالت نابجا، عرض کنم با دوستان که اسلام آیه قرآن بوده، آیه یه بار دیگه میخونم، المؤمنون و المؤمنات تمام مردان با ایمان و تمام زنان با ایمان همه شون باید نسبت به هم سرپرست. یک دختر 9 ساله‌ای که اول تکلیف بشه حق داره به پدر بزرگ 94 سالش نهی از منکر بکنه، و اگر این پدر بزرگ آره شد که اوه این به من میگه، دنیا دست کی افتیده، این به من میگه، کسی که این تحمل را نداشته باشه از فرهنگ ما متکبر است. چون در اصول کافی امام فرمود متکبر واقعی چیزی که حرف حق را میشنوه ولی زورش میاد قبول کنه. از نظر فرهنگ اسلامی و اخلاق اسلامی پدر بزرگ و مادر بزرگ متکبرن، و از نظر مسئله ما اگر بچه 9 ساله اعلام خطر نکنند و نهی از منکر نکنند گناهه. این حرفا نیست، مانعی نداره هر کسی موقعیت سر جاش محفوظ بشه، ولی این دخالت رو اسلام به همه داده. حالا قرآن برای تو بگم، پس من یه بار دیگه قرآن میخونم با هم ترجمه کنید. 1 2 3 داشتیم میگفتیم بنی اسرائیل بعد از پیروزی چه خطی رو رفتن و خدا چجور پس گردنی بشوزه، خطی که رفتن و پس گردنی خدا، خطشون این بود نقض هم فبما نقض، آیه 154 سوره نساء، 154 سوره نساء اینه، آیه خیلی آسونه. فبما نقض هم میثاق هم، چون میثاق و پیمان را نقض کردند و شکستند، و کفر هم با آیات الله، آیات خدا را بهش کفر ورزیدند،
و قتل همول انبیاء به غیر حق به ناحق پیامبران را کشتن. و قول هم قلوبنا غلف، گفتن دل ما پرده روش افتاده. این غفل با غین تا با غفل با غفلی که میخوریم در دکون میزنیم، این غلف با غین الله قلوبنا غلف، پرده روش افتاده. و به و بهتان هم و قول هم علی مریم بهتانن عظیما، امتی که تهمت بزنه خداوند حلالا رو بهش حرام میکنه. حالا تو جامعه ما بعد از پیروزی که به کسی تهمت نزه ها، اون شاعر یه شعر قشنگی میگه، میگه بود بازار گرم، بود بازار گرم دین فروشی بر سر راه هم، بود بازار گرم دین فروشی بر سر راه هم، خداوندا من از این گرمی بازار میترسم. یه حدیث داریم دوره آخر از زمان، صبح مردم از خونه بیرون میان دین دارن، شب که برمیگردن دینشونو باختن. شب میرن تو خونه دین دارن، از پا تلویزیون تا میشن یه سوال تو رو مقاله تو روزنامه میخونن، دینشون از دست دادن. و الان همین وقته که از خونه بیرون میاد متدین، یک مرتبه به یک نفر مؤمن به خدا، به یک نفر افراد پاک دامن یک تهمت میزنه. خلاصه مسئله تهمت رو باید مواظب باشیم. اجازه بدید من حدیثی که تا حالا سه مرتبه خوندم دفعه چهارم هم بخونم. آخه گاهی وقتا یه چیزایی هست تو ذهنم میاد گفتم ولی فکر میکنم تکرار کنم. البته بحثا من تکراری نیست، اما ممکن است گاهی یه مسئله و یه حدیثی رو لازم باشه چی؟ تکرار کنم. چون قرآن مثلا همین قصه بوتال پرستی رو، قرآن هم در سوره بقره قصه بوتال پرستی رو گفته که امت انقلابی بعد از پیروزی انقلاب رهبر انقلاب ولی که ابدا نفتاقه بوتاله، هم در سوره بقره گفته، هم در سوره طه گفته، هم در سوره اعراب گفته، هم در سوره نساء گفته. خب سوال چرا ارتجاع را، چرا اینو میگن ارتجاع یعنی از خدا به بوتاله، چرا این مسئله این سیر قهقرائی و این ارتجاع را خدا چهار بار تو قرآن تکرار کرده؟ چون لازم است چهار بار تکرار کنه. اگر ده بار بگم خدا تکرار میکنه اشکال بهش وارد نبود، چون بعضی مسائل مثل آتش میمونه که یه لحظه اگر بعضی دوغالا اگر یه لحظه بازنه بذاری کنار آتشه خاموش میشه. بعد دائما اینو بادش دار، چون دوغال یکی زود خاموش میشه. حالا این حدیث را من بگم، حدیث داریم اگر کسی غیبت، البته تهمت و غیبت فرقشو میدونید فرقش چیه؟ نه البته این چه این برادر نوجوان اون فرمود درسته. بعضی ها وقتی میگه آقا غیبت میکنم میگم من تو روش هم میگم، خب تو روش هم غلط میکنی پشت پیش هم غلط میکنی. حالا اگر کسی تو روش غلط میکنه دلیل برای اینکه پشت پیش غلط کنه جایزه؟ این که من تو روش هم میگم این غیبت. آخه خیلی رسم غلطی داریم، مثلا گاهی وقتی بهش سلام میکنه یه سلام علیکم میگه آقا سلام با بنده، خب حالا یه جواب سلام واسه تو شد، بالاخره جواب سلام مالیده. ما سلام کردیم باشه ما بگیم سلام علیکم، سلام علیکم فقط سلام با بنده هستین چطوره؟ خب سلام با شما یه سلام با بنده فرق نمیکنه، اصلا سلام با همه. بله اسلام گفته هر پیغمبر به بچه‌ها سلام میکنه. علی ابن ابی طالب به زنای جوان سلام نمیکرد، بهش گفتن یا علی پیغمبر به زنا سلام میکنه تو چرا علی به زنای جوان سلام؟ گفت چون پیغمبر 30 سال سنش از من بیشتره، اون سلام کنه طوری نیست، من چون جوانم سلام نیست که سلام کنم. چون دیشب یکی از خواهرها تلفن میزد میگفت که در جلسه در جلساتی که تو تلویزیون هست در کانال 2 میگم در جلسه استاد فلان و استاد فلان این جلسات خواهرها و برادرها با هم میشینن، سر در جلسه های تو دختر خانوما نمیشینن. جوابش همونه که پیغمبر به زنها سلام میکرد ولی علی به زنها سلام نمیکرد، چون اونها سنشون از بنده بیشتره. هر کاری هر که میکنه که بده. خیلی حرفا رو من نباید بزنم، اما مثلا فرسون آیت الله منتظر بده نطوری نیست حساب بس. کجا بودیم؟ غیبت و تهمت. غیبت اینه که آدم بدی رو دیده بگه، اگر کسی بدی رو از کسی دید بگه و راست بود غیبته. تهمت اینه که اصل دروغه تهمت اینه که دروغه، یه واقعیتی که نیست میزنه. و حدیث داریم اگر کسی غیبت بکند خدا روز قیامت تمام ثواباشو میده به ایشون. مثلا فرسون بنده غیبت شما رو میکنم، هر چی تبلیغ کردم اگر بره خدا باشه، هر چی درس خوندم اگر بره خدا خونده باشم، هر کاری کردم اگر بره خدا باشه، کار خیر من همه رو میدم به شما. روز قیامت میگم خدا یه حال ما 2 دقیقه غیبت کردیم، تو باید زحمت های 20 سالمون هم برکنی از زنده بری؟ میگه بله، اونم 20 سال جون کنده بود تو جامعه یه آبرو درست کرده بود، تو با 2 دقیقه زبونت آبروی 20 ساله اون رفتی؟ منم با همین 2 دقیقه ثوابای 20 ساله تو رسمه میبرم. بنابراین مواظب زبونتون باشید. این مال غیبت بود، تهمت که دیگه الاخر این مال راستش بود، دروغش دیگه یه خدا باید مواظب باشید. امت انقلابی اگر بعد از 3 روز انقلاب شروع کردن به تهمت زدن، به خصوص تهمت به اینا که خدمت کردن، فحشایی بده اینو پیداش کنه تو خیابون بخوابوندش 80 ضربه شلاقش بزنی، ای ناله نداره. این زن آبرو داره تو اجتماع، تو چه حقی داری بگی این زن دوست داره نمیدونم زنا کرده، زنا مرده، زنا کرده لواط کرده؟ این جملات زننده اگر کسی به کسی این حرفا رو بزنه، یا باید 4 تا شاهد بیاره چون این 4 تا شاهد شاهد این کار، و یا اگر شاهد نداره باید بخوابونش 80 ضربه شلاقش بزنن. این برای امنیت آبروییه، چون در اسلام 4 تا امنیت داریم. یک امنیت داریم، بریم فرد میشم تو گوساله بودیم، بله بحث گوساله. خب باشه، این بحث امنیت باشه رفتگی. محیط در اینها اثر کرد. امت انقلابی خدا پرست بعد از این که اون ور رسیدن بت پرستی رو دیدن، رفتن سراغ بت پرستی. حالا ما نباید اگر یه جایی میریم میبینیم جمع یه جمع دیگه، فوری یه شعری هست خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، اینا خواهی غلطه. حضرت ابراهیم یه نفر بود، اصولا خداوند در قرآن از جماعت خیلی انتقاد کرده، 80 مرتبه میفرماید اکثرهم، 82 مرتبه از ظاهرن من یه وقت شمردم، 82 مرتبه قرآن از جمعیت انتقاد میکنه. بنابراین جمعیت اصل نیست، حق اصله. منطقه گاهی وقتا جمعیت به سراغ حق میرن، مثل که اکثریت جمهوری اسلامی رو پذیرفتن، اکثریت قانون اسلامی جلسه خوردگان را پذیرفتن. اگر اکثریت خط خیلی رو برسه درسته، اما ولی اگر اکثریت گفتن ما خدا رو نمیخوایم، اکثریت گفتن ما پیغمبر رو نمیخوایم، اکثریت از قرآن پشت کردن، خب اینجا دیگه اکثریت ارزش نداره. خلاصه اکثریت به خودی خود ارزش نداره. خب نقش محیط، اینها رفتن اون در رودخونه دیدن اکثریت بطرا هستن، اینها هم به حضرت موسی گفتن اب لنا الها کما لهم آلهه، محیط در اینها اثر کرد. و ما باید سعی کنیم محیط زده نباشیم، فامیل زده نباشیم، کمان که شرق زده و غرب زده نباشیم. البته شرق زده و غرب زده معناش اینه که آدم از برنامه های اونا استفاده نکنه. ببین آقا شما تابستون از یخ استفاده میکنی؟ شما تابستون از یخ استفاده میکنی اما یخ زده نمیست، خوب نیست. استفاده از یخ آری اما یخ زده زنستون از گرما استفاده میکنی اما گرما زده خوب نیست. استفاده از شرق و غرب اگر راه درستی دارن معنی نداره. ما داریم پیغمبر اسلام گاهی افراد موسیقی فالو قبیله های غیر مسلمان و روش های نظامیشون یاد میگرفت میامد به مسلمان ها یاد میداد، اما اجازه نمیداد مستشار خارجی بیاد و ارتش اسلام بله قربانگوی مستشار خارجی ذلت نباد باشه. اینا باید از هم جدا کرد. مثل که در ارتش سرباز باید به فرماندهش احترام کنه، حرف فرماندهش هم باید گوش بده، تواضع و قبول فرمان آری اما ذلت در مقابل فرمانده به عنوان که گماشته بشه سبزی بره فرمانده پاک کنه یا لباسه یا نمیدونم بچه هاشو بشوره یا خونه رو جارو کنه به بیگاری و کلفتی و نوکری و یا مثلا اومده که اتاق فرمانده سیخ را میسته میگه مثلا حالا فرمانده خب بله من چون سربازم باید به فرمانده احترام بذارم، اما فرمانده هم نباید به من بگه نه تو اگر بشینه به من توهین میشه. نظام اسلامی بود که پیغمبر حتی با مردم همه گرد میشستن، تا پس تواضع سرباز آری، اما ایستادن سرباز در برابر فرمانده. و حدیث داریم این مال ارتش تو بازار هم میتوره. من یه وقتی یکی از آدمایی که اسمشو نمیبرم باورم نمیامد، ایشون یک چیزی باش بود، آمد توی جلسه ای نشست، او چیزی هم چه حالا نمیدونم رانندش بود منشیش بود چیش بود، آمد بنشینه اشاره کرد، وقت بعد من دیدم که اشاره کردیم وقتی من نشستم تو خوبی در برابر من بنشینی بایستی، خیلی ناراحت شدم و عقیدم به کلی ازش اثر شد. بعدم در یه مجلسی گفتم اشون خلاصه از من مشورت کردم که ایشون چجوریه، گفتم بایدی تذکرات بشتار غلطه که معلم حدیث داریم کسی که دوست داشته باشه وقتی را میره چهار نفر پشت سرش را برا من ایجاست تو جهنمه. حدیث امام فرمود کسی که دوست داشته باشه که وقتی را میره چهار نفر عقبش باشن، اگر کسی دوست داشته باشه اینجا جشت جهنمه، کسی که دوست داشته باشه مردم براش خماراست بشن جشت جهنمه. فلی سبب وقت مقعده من النار، مقعد و جایگاه او در جهنمه. البته این مانعی نداره با اگر یک کسی در آستانه خطره محافظ داشته باشه. من نبود دوست داشته باشم که مردم ذلیل من بشم، اما اگر یه وقت احساس کردم که در این جلسه سخنرانی اگر بروم خطرناکه، البته به تو دوستان بیان کمک کنم واجبه، نه اشکال نداره واجبه. بنده الان سوار درشته ماشین دوچرخه هر ماشین شد سوار میشن، چون سیب زمینی کسی تو صندوق نسوز نمیذاره، هیچ کاری به من نداره، اما مطهری واجبه هم سوار ماشین ضد گلوله بشه، چون مف از دست دادیم، مفاتح هم مف از دست دادیم. اگر کسی جانش ارزش داره اسکناس هزاری خود دو دشت سوار صندوق نسوز، اما سیب زمینی کسی تو صندوق نسوز نمیذاره. خلاصه باید ولی همونی هم که اگر یه زمانی بنده در یه جای یه هر کنه مخوام بدنم که احساس خطر میکنم، اونجا مانعی نداره شما دوستان بیاد کمک من بکنید، اما من نباید خوشم بیاد که شما بله قربان بوی من هستید، شما واجب جون من حفظ کنید، منم واجب جون شما رو حفظ کنم، اما نباید خوشحال بشیم. بسید آقا اینا رو باید خطش از هم جدا کرد. یه حدیث داریم اخدم اخاش یعنی تو خدمت کن به برادرت، اگر میبینی برادرت تو خونه تنهایی میترسه برو اونجا که شب باش که تو خونه نترسه، اگر میبینی برادرت تنها مسافرت کنه خطر متوجه شه یه سن فرق باش بروی، باید خدمت بکنی به برادرت. اما فعن تختمکه فلا، اگر دیدی اون میخواد بله قربانگو عقب خودش را بندازه بگی کمکش نکن. اگر بین خودت و وجدان ببینی ایشون برای اسلام برای امت مفیده و حفظ جانش واجبه، باید از طرف نهادها یا غیر نهادها جون ایشون رو به سلامت در سایه خدا نگه داشت. اما اگر ببینید نه یه چیزی برای خودش دکورسازی میکنه، فعن تختمکه آیشو بنویسن اختم اخاک، تو خدمت برادر رو بکن، اما فعن تختمکه فعن یعنی پس اگر استخدامکه و این استخدمکه فلا، چرا؟ برای که میگه ولا کرامته، در اون صورت دیگه کرامت بزرگواری نخواهد بود. خدمت به برادر آری، اما ذلیل ذلت پذیری نه، چون حدیث داریم خداوند اجازه میده، حدیث داریم خداوند اجازه ای ان الله فوض الی المؤمنین اموره کله، خداوند یه اختیاراتی به شما داده، اما اختیار نداره خودت ذلیل کنی، خود ساعت از سر من کم نکنی، شما یه همسی حرفی رو شرعن حق نداری بزنی، چمون که حق نداری وقتی مهمون یاد بگی غذا قابل نیست، تو چکاره که قابل نیست، نعمت خداست قابلم هست، حق نداره خداوند اجازه نداده شما خود رو ذلیل کنی. خوش امامد از یکی از آخوندهایی که الان تو مجلسه، یکی از روحانیونی که الان تو مجلسه، یه زمانی زندان بود، گفتم بیا اینو بنویس ریاست محترم شهربانی، نوشت ریاست شهربانی، گفت نه بنویس ریاست محترم، گفت من نمی‌نویسم، گفتم 3 سال زندان در اضافه می‌کنی، گفت من 5 سال بگم وا می‌سن بلی به ناشک چس نمیگم. این ذلت پذیری در اسلام، تو خونه بوش سوخته با کمال شهامت بگو که بله بنده مقصرم گوشت سوزوندم، اما هیچ تملق خودفروشی اظهار ذلت، با کمال شهامت آدم راست میگه. راست گفتنی که پته گرده میداشته باشه از دروغی که ذلتش بشه احضاره. اینها محیط زده شدن، آمدن در یه محیط گوساله پرست باختن. پس اون یکی از دلائلی که چطور امت خدا پرست چگونه گوساله پرست شد، یک جو محیط بر اونها اثر کرد. یک دوم تردستی سامری. سامری یکی از افراد بنی اسرائیل بود، خیلی تردست بود، زینت ها رو گرفته بود از بنی اسرائیل. حال زینت ها بره چی بود؟ بعضی میگن زینت ها رو بنی اسرائیل از فرعونیا گرفته بودن به مناسبت عیدی، بعد که فرعونیا غرق شدن این زینت ها پلو بنی اسرائیل مونده بود. حالا هر جا یه مقدار زینت از زنان بنی اسرائیل جمع کرد، گوساله ساخت. این گوساله رو چه جور ساخت؟ از نظر میکانیکی و مهندسی لوله کشی زدی که یه وضعی در بدن این گوساله به وجود آورد که وقتی هوا بهش میخورد آهنگ خاصی میداد. خلاصه یک تردستی بود. میخواد بگه جامعه همیشه گیر افراد تردست اگر بیفته. اگر افراد ایمانشون سطحی باشه، اونایی هم که میان این امت رو عقب خودشون ببرن آدم های رندی باشن، تغییر جامعه مانعی نداره. بنده خودم یه جای رفتم سخنرانی کنم، تا وارد شدم، اسم اونجا رو نمیدارم، تا وارد شدم سخنرانی کنم، یک مرتبه دیدم جمعیت دروز بر قرائت، دروز بر قرائت. خیلی خوب رفتیم آخر سخنرانی، یک مرتبه دیدم مرگ بر ارتجاع، مرگ بر ارتجاع. یعنی بین درود و مرگشون 40 دقیقه بیشتر فاصله نشد. بندم خطم روشن بود، آیه رو نوشتم، گفتم ای حنا این آیه اینو میگه، حواستون جمع باشید. یا بریدم درودشون شد مرگ. بعد گفتم خب پس باید مواظب باشن نه به درودشون و نه به مرگشون تو این مدرسه، حواستون جمع باشه. خلاصش این که گاهی از خدا میرن سراغ گوساله. چرا؟ چون ایمان سطحیه، عدم ایمان واقعی، ایمان ریشه نداره. درختی که ریشه داشته باشه زود از دلار رو میاد. امام میگم مؤمن کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوهه. بعد میگه از کوه ریزش میکنه، اما مؤمن هیچ وقت ریزش نمیکنه. مؤمن مثل کوهه، درختی که ریشه داشته بیرون نمیاد، اما اگر یه چیزی رو خاک نشوندن ریشه نداشته شه یه بار که میاد این همه رو میذاره. چرا از گوست خدا به سراغ گوساله رفتن؟ ایمانشون واقعی نبود. برادر و خواهر شما که گوش میدید، نمیدونم ایمان ریشه داره یا ایمان ریشه نداره. به چه مبلغ پول پازر ایمانتو بفروشید؟ یعنی الان اگر 2000 تومن بدن چه میکنید؟ فرض کنید میخوای یک ماشینی، خونهی بخرید، باید فقط یک دروغ بگید. تو اگر یه دروغ بگید به این خونه و ماشین میرسی. ایمان اگر دروغ گفتی به خونه و ماشین رسیدی، یه وقت نگید دروغ مسئلت آمیزا، این دروغ بیدینیه. آخه بعضی ها قطعی میکنن، یه دروغ میگن، میگیم آقا این که دروغ شد، میگه آقا دروغ مسئلت آمیزه. چه مسئلتی توش بود؟ مسئلتی بود که شما یه پول به جیب بزنید، این که مسئلت. اگر پول به جیب زدن مسئلته، پس اصلش آیا هنناس دروغ دیگه اشکال، چون هر کسی دروغ میگه داره. آقا شما خونه داری دیگه نداری؟ اگر بگی دارم دیگه بنیاد مسکن زمین بهت نمیده، میگه ندارم. اگر بنا شد یک دروغ بگی یه خونه بگیری، اگر امروز با 100 متر و 200 متر زمین دیرت از دست دادی، لب مرگم دیدین ممکنه بمیریم. مواد مواظب باشیم همه مون. علی ابن ابی طالب بردن توی اتاق 6 نفره، گفتن یک کلمه بگو، حکومت مال تو، حکومت مال تو. بعد از خلیفه دوم عمر بردنش در یه اتاق، گفتن اگر یک دروغ بگی تو این امضا کن، من حکومت را بعد از عمر بن الخطاب قبول میکنم به شرط اینکه یک دوسته گفت یکیش آره، دوشم آره، سهش نه. میگفتن بابا حال این دروغه رو میگفتی حکومت رو میگرفتی چی به چیه؟ چی به چیه؟ پرشبا تو تاریکی دیدم یکی صدا خروس میکنه، یه مرد محترمی، گفتن سر صدا خروس میکنی؟ گفت دیدم تاریکیه، چی به چیه؟ حالا و همین اینجا شما یه دروغ میگفتی چی به چیه؟ ولی علی میگوید حکومت را که بنده به یک دروغ باشه قبول، حکومت را به یک دروغ قبول چی؟ ندارن. تموم شده رفت. ارزش انسانیت به همینه. چگونه از خدا رفتن به سراغ گوساله ایمانشون واقعی نبود. ماه رمضان دو سال پیش داشتیم که 8 رقم ایمان داریم، 7 رقمشو خدا گفته نمیخوام، فقط 1 رقمشو میخوام، چون اونجا گفتم دیگه نمیگم. ایمانشون واقعی نبود، ایمانشون سطحی بود. یک دوباره نقش محیط، نقش محیط یعنی اگر برادر و خواهر اگر یه وقت رسیدی دیدی همه روزه میخورن، شما باید خودتو نگه داری. وقت اگرم پیر باشی خدا بهت میگه جوان من. در یه شهر بودن همه بت پرست بودن، 3-4 آدم بودن، گفتن ما که خواهی نشه به رتبه قبول نداریم و نبدن قبول داشته، ما تو تمام شهر بت پرست ما مسلمانیم، ما ایمان داریم. قرآن میگه انهم فتیتون آمنو بربه، اینا جوان مردن. بعد امام میگه نه اینا پیرم بودن، اما چون اراده جوانی داشتن خدا به پیری که اراده جوان داشته داشتن میگه چی؟ داره نشسته قضا میخوره، دفره پا هم گردن میگه میبخور. این میدونه چه حال اگر قضا بخوره، اگر قضا نخوره 2-3 ساعت مطالعه میکنه، اما اگر قضا بخوره دیگه حال مطالعه میگه چه حال سفره رو انداختن بیا بخور. بالاخره شهامت این که غذاشو عقب بندازه ها نداره. یا مثلا من یه جا بودم، یکی از مسئولین مملکت، واقعا حالا کار نداریم که بعضی آدم ها بعضی خلاف ها رو میکنن، بعضی آدم ها بعضی خلاف ها رو میکنن، آره خلاف هست، خلاف هست، خلاف هست، قبول دارم هر چی بگی خلاف هست، اما حالا یکی از مسئولان مهم مملکتی بودم، دست صحبت میشه با چیزی یک مرتبه گفتن الله اکبر صدای اذان مغرب، چند نفر از کشورام دادن باشون مصاحبه کنه، تا گفت الله اکبر گفت اجازه میفرمایید قرارداد قبلی نوشت، خب اجازه میدید 3 دقیقه صبر کنید. اینا رو نشون یک خفیری انداخت همون تو اتاق دفتر کارش، باشید بسم الله الرحمن الرحیم نمازش خون، نماز که خون خفیر جمع کرد نشست اون بالا حرفشو. اگر بنا شد شما یه محصل دختر و پسر که پال کلاس من هستی، اگر بنشد حال این مقدار اراده نبشی که آقا بنده الان سیرم، میبینید بازم سیر میدونی چون خواهی نشدی رسما روی سیری 4 تا بخون دیگه میخوریم، با اینکه مطالعه کنیم مطالعه اگر غذا بخورم دیگه حال مطالعه ندارم، بینی خواهی نشدی رسما بنده اگر لخشم بازی کنم سرما میخورم، بینی چون رفقا میگن خواهی نشدی رسما. علیه حال خیلی وقتا ما تحت عنوان خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، تا حالا هر کدوم از ما شاید 100 بار کلاسرمون رفته. یه مرتبه فرض کنید که تو مسجد نشستیم پس سخنرانی، یه مرتبه میگید اه مثل که من نماز نخوندم، تا حالا پاشم برم خانم گفت چطور شد ایشون رفت، خواهی نشوی رسوا بهش نماز قضا شه. اینه بیشه همه رفتن قبول شدن، به شما میگن که چجوری قضیه، راست نمیگیم. خلاصه این که رسوای قیامت با حسابش کرد اونجا مهمتره. اگر یه وقت خدا نکرده به خاطر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، دختره وضع حجابش بازاریه وضع، یکی از بازاری ها میگو آقا تو بازار به نظر من حیله طوری نیست. گفتم چطور؟ گفت به خاطر که در اسلام گفتن در میدون جنگ حیله طوری نیست و بازارم الان میدون جنگه، میخوری میخوره نه، بنابراین حیله طوری نیست، اگر من نچپم دیگری میچاپه. این منطق خواهی نشوی رسوا تو مدرسه و تو بازار یه هفته درست نیست. حدیث داریم اگر در یک مجمعی حرفهای ضد خدایی زده میشه، معذرت هم قرآن، قرآن میگه اگر در یک لجنه حرف ضد خدایی زده میشه شما فوری باید پاشید بروید. فلا حق ادو بگه حق نشستن در مجلس نداری. باید گاهی وقتا جلسه رو به هم زد با پاشدن رفتن، گاهی باید جلو سخنران گرفت. البته جلو سخنران گرفت معناش اینه که با چماق جلوشو بگیریم، اما ما حدیث داریم امامان ما جلو سخنران رو گاهی میگرفتن. اون مردکه فلان، من بعضی از دوستان تلفن کردن، من یه وقت در تلویزیون در یکی از جملاتم یه جمله زشتی گفتم، الان معذرت میخوام، تذکر دادن تذکرهای خوبی، خیلی نامه های جالب برام میاد، گاهی مثلا یه کیلو 2 کیلو هست 100 تا 200 نامه میاد، یه بار میشینم میخونم توی نامه خیلی لطیفه هایی توشه. از اونایی که انتقاداتی میکنن به من تشکر میکنن. یه جمله دیگه بگم، اون مرد چه حال بگم، اون اسمش ندارم، اون مرد بدی که تو مسجد اموی رب بالا منبر و شروع کرد درباره یزید تعریف کردن، امام سجاد جلسه او رو به هم زد، گفت ای کسی که رفتی سخنرانی میکنی، ای خطیب، ای سخنران، اشتریت غضب الله به رضا المخلوق، یه همچه جمله گفت، تو غضب خدا را به رضایت اعلی حضرت. امام سجاد سخنران اون واعظ را به هم زد. اگر یکی که داره خلاف میگه شما باید جلوشو بگیری، اگر نمیتونی جلوشو بگیری وقتی فتنش بیشه بیشتره، حداقل شما باید از اون جلسه پاشید بروید. نشستن در جلسه که حکم خدا و ضد خدا گفته میشه، نشستنش اشکال داره و حتی گزارش هم جای واجبه. میگن آقا شما ساواک جمهوری اسلامی هستید؟ بله بنده ساواک جمهوری اسلامی هستم. شما هم با ثابت باشید. منطقه ساواک شاه برای حفظ شاه بود، بنده اگر دیدم میخواد اقامتگاه امامو بمبارو کنید ساواکی میکنم، اگر دیدم میخواد نماز جمعه رو بمباری کنید، اونجا هر مسلمانی باید ساواکی باشه. منطقه ساواک برای حفظ شخص نیست، ساواک برای حفظ نماز جمعه است، ساواک برای حفظ امت است، برای حفظ امت و برای حفظ امام و برای حفظ جمهوری و برای حفظ قانون انسان ساواکی بکنه، باید بکنه. اون ساواکی که ما میگفتیم بده، ساواک برای منافع شاه بود، نه ساواک برای بمبارون کردن اقامتگاه امام یا نماز جمعه. حرفامو تموم شد. چگونه امت خدا پرست بوتال پرست شدن؟ ایمانشون سطحی بود، دوم محیط بت دیدن، اینها هم حوث بت کردن. امیدوارم محیط ها و جامعه ها یه غلط جوهای کاذب ما رو در خودش هضم نکنند، مثل همون سه مردی که در تمام شهر بت پرست هضم نشدن و خدا میفرماد سختی از آنها، اینا جمعون مرد بودن. همتون را تا جلسه بعد به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.